گزاره کنیم زمستان پیشوری هم اما سخت هیچ چیز بخوردن نداریم اولادکانم هم مریض شده
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم از توان امو پاسو گدایی زندگی خود را پیش میبرم دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم یک کار مصروفات برای خود داشته باشم که یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم
چرا ما شما معلوم نمیتونم از حال ملت خود با خبر باشد
پیام شما نظر شماست
حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد اینجا رادیو آزادی است شنونده عزیز در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم اما حالا سرخط خبرها روزا اوتنبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و مارکوس پودزل معاونش در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید کردند. مقام های طالبان میگویند که صدها خانواده از پاکستان به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز در اکس توییتر سابق نوشت که 576 خانواده شامل بیش از 3000 تن به طور جبری از طریق گذرگاه مرزی تورخم به روز شنبه از پاکستان بازگشتند. مقام های مصر میگویند که گروه حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 تایلندی را به کمیته صلیب سرخ ناوقت دیروز تحویل داد. گارد ساحلی یونان تایید کرده که 13 عمله یک کشتی باربری پس از آن ناپدید شدند که این کشتی در نزدیک جزیره لسبوس غرق شد و میلاد اهدی ورزشکار افغان حریف فنلندیش را در سازمان جهانی کیج واریرز شکست داد.
د شولتن ولسوالی او مرکز صدابات دو تن اوسیدون کی حاجی احمد جان او زاهد الله
دته د پاکو وو مشکلات رسو ته ډیر زیات دي یو په دا سپینال سیم سی دی وو سیلابونو دا بالا وخت وخت خلیګ او ناوړي چې د خلکو ضرورت نه حالي پښ کډیره دا کمه شه ورونو وو یا هغه وجه شوی دي رسونه ډیر په تقریب کې دي د امر د اسلامي نه وړل چې موږ سلطان په ولسوالی کې د سودین شو کو کارونه موږ ته وو کې ویان یو کې دي ورسونو ته
تر نورګل او لچپې درې تر مرکز اسدآباد پورې ډېرې کلي او کورونه سیندونو سره نږدې پراته دي خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړی دي.
سلام بیننده گرامی برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. گزارش نسبتا مفصل ملل متحد در مورد افغانستان و کنفرانس بین المللی که ملل متحد در آینده نزدیک در رابطه با افغانستان برگزار خواهد کرد، نشست در مسکو که روز پنجشنبه در مورد افغانستان به اشتراک مخالفین طالبان دایر شد و جلسه دو روزه کابینه طالبان در قندهار به ریاست مولوی هبت الله از مطالب عمده ای برنامه است. همچنان درباره تاکید اکادمی علوم طالبان بر قصاص و حدود و برخی مطالب دیگه هم تماس گرفته خواهد شد. مقامات ملل متحد از برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان که در آینده نزدیک رخ خواهد داد خبر دادند. اگر کمی به عقب برگردیم، زیادتر از 6 ماه پیش شورای امنیت ملل متحد از سرمنشی این سازمان خواست که گزارشی را در مورد اوضاع در افغانستان تا 17 نوامبر تهیه کنه و به شورای امنیت بسپاره. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش در این مورد اقدام کرد و با کسی که او را هماهنگ کننده خاص ملل متحد برگزید وظیفه سپرد که بعد از مطالعات طولانی گزارش همه جانبه در مورد افغانستان تهیه کنه. شخصی که این وظیفه به او سپرده شد فریدون سلر اغلو نام داره که از ترکیه است. زمان بیانیه های صدر اعظم ترکیه را می نوشت و به حیث معاون و مدت وزیر خارجه ترکیه و همچنان به صفت نماینده ترکیه در ملل متحد سابقه کار داره. فریدین اوغلو بعد از برگزیده شدنش به این وظیفه دوبار به افغانستان سفر کرد با مقام های طالبان با شمول معاونین ریاست الوزرای طالبان امیرخان متقی، صلاح الدین حقانی و همچنان حامد کرزای و دکتر عبدالله و ضمن مسافرت ها به کشورهای دیگه با وزیران خارجه پاکستان، ایران، ترکیه و اخیراً قطر برای تهیه گزارش مذاکره کرد. بالاخره گزارش بسیار کمی پیشتر از مهلت داده شده در 21 صفحه انتشار یافت. گزارش مسائل زیادی را در بر میگیره، اما چند نکته در پیشنهادها زیادتر جلب توجه کرده. یکی که پیشنهاد شده که یک گروه تماس در ارتباط با موضوع افغانستان تشکیل شود. نکته دیگه ای که ملل متحد یک نماینده خاص در مورد افغانستان تعیین کنه و همچنان به نقش منطقه در ارتباط با مسئله افغانستان تاکید شده. گزارش در مورد افغانستان همونطوری که گفتیم با توصیه شورای امنیت ملل متحد تهیه شده و گزارش سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت مسپاره، اما هنوز موضوع نهایی نشده، یعنی گزارش توسط شورای امنیت تصویب نشده و این هم بعید نیست که در این مورد و در ارتباط با متن پیشنهادها در شورای امنیت بحث‌های صورت بگیره. چرا از بعضی از موضوعاتی که در این گزارش ظاهرا عادی به نظر می‌خوره میتونه معناهایی برداشت شود که شاید اتفاق آرا را که در اوج روسیه و چین و آمریکا همیشه یک نظر ندارن کمی مشکل بسازه. طور مثال تعیین فرستاده خاص ملل متحد در مورد افغانستان شاید به این هم تعبیر شود که با افزایش نقش مستقیم ملل متحد نقش کشورهای بزرگ و اساسی پیشنهاد کاهش بیافه، یا مواردی که دو به نقش کشورهای همسایه و منطقه تاکید شده میتونه در شورای امنیت به این معنا تعبیر شود که کشورهای دورتر از منطقه نفوذشان کمتر میشه. به هر حال به نظر میرسه که بعد از اینکه این موضوع از طرف شورای امنیت تصویب شوه، کنفرانس ملل متحد درباره افغانستان برگزار خواهد شد. چون ملل متحد میگه که کنفرانس در آینده نزدیک دایر میشه، پس شاید در مورد تصویب زودتر پیشنهادها نوع اطمینان وجود داشته باشد. با گفته مقام های ملل متحد در این کنفرانس نمایندگان زیادتر از 20 کشور احتمالاً با سطح وزیران خارجه و مؤسسات بین المللی و همچنان بعضی چهره های افغانی هم اشتراک خواهد داشتن. سوال مهمتر البته موقف طالبان در این قسمت است. یک مقام حکومت طالبان گفت که مسئول بخش سیاسی یونما سکات سمیت در ملاقات با مولوی زاکر رئیس دفتر معاون سیاسی ریاست الوزراء درباره کنفرانس ملل متحد با او صحبت کرده و گفته که طالبان یک بخشی ای کنفرانس خواهد بود. در حالی که ملل متحد رسما از شرکت طالبان در کنفرانس آینده چیزی نگفته، اما بعید نیست که طور یک دعوت صورت بگیره، چرا فیصله غایبانه را طالبان به گمان غالب نمیپذیرند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد این هفته گفت که تا زمانی که ملل متحد طالبان را به رسمیت نشناسه، طالبان مجبور به رعایت فیصله های ملل متحد نیستند و این را هم علاوه کرد که اگر به رسمیت هم شناخته شوند به این معنا نخواهد بود که طالبان تمام فیصله های ملل متحد بپذیرند و عملی کنند. وزارت خارجه طالبان مکتوب هم در این مورد به ملل متحد فرستاده. در این نامه تقاضا شده که تحریم هایی که در برابر طالبان وضع شده از بین برده شود و همچنان آنچه را که طالبان از دستاوردهای مهم خود میشمارند از قبیل مبارزه با مواد مخدر یادآوری شده و از تعدادی از وزارتخانه های یاد شده که در اوج برخی از زنان مشغول کار هستند. اگرچه محتوای مکتوب با پیشنهادهای گزارش ملل متحد سازگاری نداره و تقریبا در تضاد است، اما لحن مکتوب زیاد خصمانه معلوم نمیشه و از نظرات مسئولین ملل متحد در مورد ضرورت مذاکره و تعامل ستایش شده و این باعث شده که هنوز هم نوع امیدواری و خوشبینی در ملل متحد در قسمت موجود باشه. در حال در رابطه با کنفرانس آینده ملل متحد، پیشنهادها، کنفرانس ها و قطعنامه‌های کنفرانس ها شاید بسیار خبرساز باشه، سر و صدای زیاد ایجاد بکنم، اما با توجه به موقف طالبان که در دو سال گذشته به کوچکترین انعطاف حاضر نشدن و کوچکترین علامتی هم نشان نمیتن که به انعطاف مهمی در آینده راضی شوند و و احتمال مداخله نظامی هم در هیچ آجندای دیده نمیشه. در اینطور حالت سوال مهمتری است که قطعنامه ها و فیصله نامه ها از روی واقعی بینی و در عمل تا چه حد قابل تطبیق است. ای که آیا نماینده طالبان در کنفرانس آینده ملل متحد شرکت خواهد داشت یا نه تا حالا روشن نیست، اما این روشن است که در نشست مسکو که روز پنجشنبه برگزار شد نماینده طالبان شرکت نداشت و اشتراک کننده ها همه از مخالفین طالبان بودند. برگزار کننده اصلی نشست گفت که از سفارت افغانستان در مسکو دعوت شده بود اما اونا اشتراک نکردند. در این نشست احمد مسعود رهبر تشکیلی که زیر نام جبهه مقاومت ملی افغانستان وجود دارد، هیئت بریاست محمد محقق از نهادی که به نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان یاد شده و همچنان بعضی چهره های آشنا در سیاست افغانستان به شمول تعدادی از اعضای پارلمان دوره جمهوریت شکری بارکزی فوزی کوفی و شماری دیگر از فعالین سیاسی اشتراک داشتند. میزبان این نشست حزب روسیه عادل یا حزب عدالت روسیه بود که این حزب تقریبا 20% کرسی های پارلمان روسیه را تشکیل میده و رئیس حزب سرگی میرونوف در این حال در پارلمان روسیه از عناصر صاحب نفوذ است. به این ترتیب نشست ظاهرا از جانب حکومت روسیه دایر نشده بود و نماینده رسمی حکومت در نشست اشتراک نداشت، اما گفته میشه که حزب عدالت روسیه با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با وجود مخالفت هایش در گذشته مناسبات دوستانه داره و همچنان با توجه به فضای موجود سیاسی در روسیه و نقش زیادی که پوتین در داخل روسیه داره، بعضی ناظرین به عقیده هستند که تایید حداقل غیر مستقیم حکومت شاید در قسمت بوده باشه. در این نشست احمد مسعود در سخنرانی خود گفت که افغانستان در 2 سال گذشته به طرف یک بحران تاریک رفته و قانون و مشروعیت وجود نداره. احمد مسعود گفت که اگر جامعه جهانی آرزو داره به افغانستان کمک کنه، نخست ایجاد یک حکومت مشروع مساعدت کنه. سخنان مخالفین طالبان در نشست در مخالفت به طالبان بود. تنها نماینده ایران که یگانه سخنران غیر از روزها و افغانها در نشست بود، از آنچه دستاوردهای طالبان در بخش مبارزه با داعش خوانده شد ستایش کرد. شکریه بارکزی سخنران دیگه نشست گفت اونایی که خودشان طالبان شایسته به رسمیت شناختن نمیدانن نباید توقعی را داشته باشند که همون نظام به مردم افغانستان تحمیل شود. اما در هر حال اشتراک او ایده از مخالفین طالبان که اونا به نحوه خواهان مبارزه مسلحانه در برابر طالبان هستند و یا اینه و مبارزه را خارج از احتمال نمیدانن، از نظر برخی ناظرین میتونه پیام غیر مستقیمی از طرف روسیه به طالبان پنداشته شده که گویا در صورت نیاز امکانات دیگه هم وجود دارن. در آغاز امسال سرگی میرونوف میزبان این نشست عکسی از خود به نشر سپرد که نشان میداد تحفه از گروه واگنر دریافت کرده، گروهی که خود به نام گروه نظامی خصوصی یاد میکنه و اکثرا در خارج از قلمرو روسیه فعالیت های نظامی داشته. همراه با عکس مطالبی در حمایت از گروه هم نوشته شده بود. در حال با وجودی که زیادتر از 2 سال از قدرت یافتن دوباره طالبان بر افغانستان سپری شده، هنوز موقف طالبان در این ارتباط روشن نیست که در سیاست خارجی تمایلشان به کدام سمت و به طرف کدام کشور هاست و شاید به همین اساس موقف کشورهای دیگه هم در برابر طالبان محتاطانه است و می خواهند که دروازه های مختلف باز نگه داشته شود. موقف های محتاطانه و در بعضی موارد دوگانه ای که معمولا کشورهای میزبان نشست ها از خود نشان میتن هم در امیر دیف می آید و خطها زیاد واضح و سیاه و سفید نمی باشد. در حالی که نشست یک روزه مسکو روز پنجشنبه آغاز و پایان یافت و کنفرانس ملل متحد در پیشرو است، این هفته اجتماعی از طالبان صورت گرفت که در قندهار برگزار شد و دو روز دوام کرد. سخنگوی طالبان جمع شدن کابینه طالبان در قندهار جلسه شورای وزیران تحت رهبری رهبر طالبان مولوی هیبت الله خان. معمولا جلسه وزیران در پایتخت یا مرکز کشورها و در کشورهایی که صدر اعظم یا به گفته طالبان رئیس الوزرا دارن و ریاست اونا دایر میشه. اما در خبر مربوط در مورد اشتراک ملا محمد حسن که رئیس الوزرای طالبان است یاده نشده. در خبر گفته شد که ملا برادر معاون ریاست الوزرا در امور اقتصادی درباره سفر اخیرش به ایران و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در مورد سفرش به پاکستان گزارش دادن و درباره راه‌های مختلف ترانزیتی برای صادرات و واردات صحبت شد. خب وقتی در رابطه با مشکلات تاجران افغان در پاکستان که هزاران کانتینرشان در کراچی از ماهاست قید است بحث میشه و در این ارتباط از راه‌های مختلف ترانزیتی یادآوری میشه، میتونه منظور بندر چابهار ایران باشه که به عنوان یک بدیل احتمالی برای عمده ترانزیتی از او یاد میشه. به اساس خبر درباره موضوع برگشت صدها هزار پناهنده افغان از پاکستان و مشکلاتشان هم صحبت شد. در رابطه با برگشت پر از مشکلات پناهنده ها از پاکستان و افغانستان در متن خبر از پاکستان هیچ یاد نشده و متصلش گفته شده که درباره تقویه روابط و حل مشکلات موجود با همسایگان بحث شد و در ادامه گفته شده که برای تطبیق بهتر پالیسی ها هدایت داده شد تا در مورد تهیه خط مشی برای پالیسی خارجی و داخلی اقدام شود. در اواخر از طرف طالبان در برابر پالیسی های پاکستان یک موقف واحد و یکسان نشان داده نشده. تعدادی از طالبان با کلمات بسیار شدید از پاکستان انتقاد کردن اما بعضی خاموشی اختیار میکنن و وزیر خارجه طالبان امیر خان متقی تأکیدش به این بوده که دو طرف باید در رسانه ها کلمات نگوین که در روابط دو کشور خدشه وارد کنن. ای که در این ارتباط در جلسات قندهار از تهیه خط مشی خارجی یاد میشه، ای احتمال هست که در او خط مشی اگر ساخته شود مشخص شود که چه کسانی در مورد روابط طالبان با کشورها نظر داده میتونن و این کار میتونه ساحر برای ابراز نظرهای مقامات مختلف طالبان که نظرات مختلف میباشه محدودتر بسازه. اما تا جایی که به روابط طالبان و پاکستان ارتباط میگیره، عمدترین سوالی است که آیا برخورد طالبان با تحریک طالبان پاکستان TTP به چه شکل باشه؟ TTP در بین طالبان افغانستان نفوذ داره، وجوه بسیار مشترک با هم دارن، با هم در سنگرهای مشترک جنگیدن. منع کردن TTP از هر نوع فعالیت در برابر پاکستان نه با معیارهای طالبان سازگار است و نه طالبان توان منع کردن TTP را دارن، چرا این کار میتونه در بین طالبان اختلاف با وجود بیاره و یا اختلافات بیشتر بسازه. و اگر طالبان TTP را راضی نگاه کنن و به اونا چیزی نگوین، در او صورت باز با خشم حکومت و نظامیان پاکستان روبرو میشن. پاکستان که در این اواخر پی هم از طالبان تقاضا میکنه که مانع فعالیت های TTP در افغانستان شوند، این هفته ای تقاضا کمی فراتر رفت. امکان دارد سوال چگونگی برخورد با TTP یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در جلسه دو روزه قندهار بوده باشه. جلسه قندهار دو روزه ادامه داشت و شاید در وقت طولانی تر هم جواب آسان برای سوال چگونگی برخورد با TTP به دست آمدن نتانم. در این جلسات و اساس خبر طالبان درباره بهبود وضع تعلیمی در بخش علوم دینی و عصری بحث شد و تصامیمی گرفته شد. اما حتی در امی خبر هم از ذکر کلمه مکتب‌های دختران یا مثلا این که گفته شده که شاگردان پسر و دختر خودداری شده و صرف گفته شد که امور تعلیمی نسل جدید که به این ترتیب کلمه دختران یا مکتب دختران در این خبر هم حتی ذکری نشد. تنها مسئله تی تی پی نیست که سوال های را در رابطه با مناسبات بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان به میان آورده. موضوع دیگر جریان دستگیری پناهجویان بدون اسناد و اخراجشان به افغانستان است که ادامه دارد. یه هفته هم این جریان مثل سابق ادامه داشت و حتی به اساس گزارش ها شدیدتر شد. پیر و جوان، زن و مرد در شهرهای مختلف مورد بازپرس پلیس پاکستان قرار می گیرند و بسیارشان بیدرنگ به مراکز توقیف که به مهاجرین افغان اختصاص داده شده انتقال داده می شن که از اوجا به افغانستان فرستاده می شن. تعداد هم هستند که پلیس پاکستان اسنادشان را برای فعلا می پذیره و برای این عده احساس فراغت دست می ده که بعد از کامیابی در یک امتحان بزرگ تجربه می شن. اداره کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین تا حد امکان برای اخراج شده ها هنگام ورودشان به کشور خوش آمدید میگه. تا حد امکان امکاناتی که محدود است به مشکلات صحی برگشتگان پاسخ داده میشه. اما مؤسسات مربوط به ملل متحد روز به روز از افزایش نیاز به کمک و از کاهش امکانات مالی شکایت دارند. سازمان صحی جهان این هفته یک جمله تأثیرناک و تکان دهنده را به کار برد و گفت که ما ناگزیر هستیم که در توزیع کمک‌های عاجل در افغانستان بین گرسنه و گرسنه‌ترین یکی را انتخاب کنیم و طبیعی است که در این انتخاب دشوار و تلخ گرسنه‌تر میشه. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین UNHCR که طبعا مربوط ملل متحد است این هفته از پاکستان تقاضا کرد که سلسله دستگیری های پناهجویان افغان و اخراج اونا را متوقف بسازد. نهادهای مختلف بین المللی به شمول نظارت حقوق بشر، سازمان حمایت کودکان و امثالش پیهم از پاکستان خواستار توقف این جریان میشد و ملایمت در این عملیه را تقاضا میکنند. اما تا کنون این تقاضاها ظاهرا تأثیر یا تصمیم پاکستان نداشته. این هفته مقامات پاکستان گفتند که عملیه اخراج مهاجرین بی اسناد باید تا آخر ماه دسامبر یعنی تقریبا در 5 هفته آینده تکمیل شود و بعد از او در مورد سرنوشت مهاجرینی که اسناد اقامت دارند تصمیم گرفته میشه که به اونا برای ترک پاکستان چقدر مهلت داده شود. در این میان موضوع پناهندگانی که پاکستان برشان تختی خیز است و قرار است به کشور سومی برن هات شده. قرار است 25 هزار پناهنده افغان باشنده در پاکستان بعد از تکمیل شدن مراحلشان راهی امریکا شوند. حکومت امریکا با پاکستان در این مورد مذاکره کرده و ظاهراً پاکستان با ارائه بعض شرایط موافقه کرده. حکومت کانادا که در 2 سال گذشته تقریباً 40 هزار افغان با عنوان پناهنده پذیرفته و اونا در کانادا جابجا شدن این هفته در 3 پرواز خاص در حدود 1000 پناهجوی دیگر از پاکستان به کانادا انتقال داد. هفته پیش رسانه های کانادا گزارش داده بودند که 6 خانواده از پناهنده های افغان در پاکستان که رونده کانادا بودن و به حیث پناهنده قبول می شدن توسط پلیس پاکستان با وجود داشتن اسناد به افغانستان اخراج شدن. این هفته گفته شد که پاکستان به 10000 افغانی که قرار است به حیث پناهنده پذیرفته شوند و از پاکستان به کشورهای غربی سفر کنند شرط گذاشته که برای دریافت اجازه سفر $100,000 و حکومت پاکستان بپردازن. و در ارتباط با پناهندگانی که به افغانستان اخراج میشن این هفته هم خانواده های زیادی از مهاجرین در مصاحبه هایشان با رسانه های مختلف از یاد کردن که تمام دارایی هایشان در پاکستان ضبط شده و بسیار نتونستن که حتی کرایه هایی را که برای خانه پیشکی پرداخته بودن دوباره حاصل کنن. در این میان سورانوالانه که بعد از تسلط طالبان خود به پاکستان رساندن و دروازه های کشورهای دیگه هم برایشان باز نیست، با مشکلات جدی روبرو هستند. بخش زنان انجمن سورانوالان افغانستان در پاکستان این هفته صدای نگرانی و تشویش جدی خود را بلند کرد. گفته شده زیادتر از 200 سورانوال سابق در افغانستان فعلا در پاکستان هستند و 25 تنشان سورانوالان هستند که از جمله خانم‌ها هستند. به این سورانوالان نه تنها خطر از طرف حکومت طالبان متوجه است، بلکه در پهلوی او ممکن است که اشخاص هم از جمله افراد طالبان که توسط ای سورانوالان در جریان کارشان زیر تحقیق بودند و خواهان مجازاتشان شده بودند، به عنوان گرفتن انتقام باعث قتل و شکنجه سورانوالان شوند. این هفته خبر نسبتاً غیر عادی هم از طرف طالبان انتشار یافت. آکادمی علوم حکومت طالبان از وزارت‌های معارف و تحصیلات طالبان تقاضا کرد که موضوع قصاص و حدود در نصاب تعلیمی شاگردان و محصلین بگنجانند. خب در کشورهای دیگر خوب واضح است که تقاضای آکادمی علوم برای قصاص و حدود بسیار غیر عادی است، اما این خبر حتی با معیارهای فعلی در افغانستان هم زیاد سازگاری نشان نمیده. قصاص و حدود غیر از او هم در نصاب شامل است و همچنان تعداد کافی در وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف به شمول هر دو مولوی که به حیث وزیر در این دو وزارتخانه کار میکنن خودشان به همین موضوع اصرار دارن و نیازی به آکادمی علوم طالبان دیده نمیشه. اما این تصور شده میتونه که نشر ترخبرها مقدمه باشه برای ترویج بیشتر مجازات قصاص و حدود در افغانستان. قصاص و حدود از یک نظر تعریفای پیچیده دارن که ذکرش در اینجا گنجایش نداره، اما صرف برای توضیح عرض شوه که قصاص با مجازات بالمثل میگن. مثلا کسی که یک عضو یک خانواده را به قتل رسانده باشه، قاتل در صورت اثبات جرم به عمو شکل به قتل میرسه، یعنی مجازات از قبل معلوم میباشه. و منظور از حدود ای است که در بعضی از جرایم در این مورد هم مجازات از قبل تعیین شده وجود داره و حدش مشخص شده، مثلا برای دزدی قطع دست و برای بعضی جرایم دیگه قطع یک دست و یک پا از دو سوی مختلف بدن و به همین ترتیب. با وجود تأکید رهبر طالبان به اجرای این نوع مجازات، در عمل سطح این نوع مجازات با او اندازه که پیش بینی میشد فعلا نیست یا گزارش داده نمیشه. نشر خبرهای مثل توصیه آکادمی علوم حکومت طالبان از نظر بعضی ها میتونه مقدمه برای توسعه و ترویج زیادتر قصاص و حدود باشه. روزهای گذشته در افغانستان در مکاتب سرتیر وقت امتحانات سالانه بود. معمولاً پایان یافتن امتحانات سالانه برای شاگردان، خصوصاً برای شاگردانی که یک دوره تعلیمی را به آخر می‌رسانند و بعد از رخصتی زمستانی دوره بعدی را آغاز می‌کنند، بسیار خوشایند می‌باشد. اما نه برای دخترکانی که امسال در افغانستان از صنف 6 فارغ شدند و میشن. اونا هیچ نمیدانن که آیا در بهار آینده هم دروازه های مکتب برویشان همچنان بسته خواهد بود. با فرا رسیدن ماه قوس که فصل امتحانات سالانه است، در این حال قدم های فصل زمستان و سرمای شدید هم لحظه به لحظه نزدیکتر میشه. این هفته بارندگی برف و باران در بعضی ولایات افغانستان صورت گرفت و در بعضی نقاط سیلاب های هم سرازیر شد. معمولاً بارندگی در زمستان علامت فراوانی آب در فصلهای آینده می باشه و مردم از بارندگی های زیادتر استقبال میکنن. اما به خصوص امسال وضع فرق میکنه. هزاران مهاجر برگشته از پاکستان، یا درستر گفته شده برگشتانده شده از پاکستان، شبها را دعمی